سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و دستان در کارون برنامه در خدمت
زنده باشید. خدمت از من ممنونم وقت گذاشتید. بینندگانمون خیلی شما هر باری که تشریف میارید بعد تشریف میارید میگیم دعوت کنیم از چه مهمانی، باز دوباره فردا شبش میگن آقای دکتر خوشش بود.
لطف مردم مهر خداست.
زنده باشید، ان شاء الله برقرار باشید. آقای دکتر، من به بینندگانمون گفتم اولین سوالو لو دادم، جنگ میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
نه
عمرن. ببینید حالا توضیحش اینه، اگر میخوایم ببینیم جنگ میشه یا نه، که من حالا قبلا جواب اینو دو سه باری تو برنامه شما و جریان دادم، یک منطقی داره. جنگ خیابونی و لاتی نیست، دو نفر به هم فوش بدن یکی عصبانی شه اونو بزنه، اینجوری نیست. خب اول باید ببینیم در طول جنگ قبلی اینها چه اهدافی داشتن، بهش رسیدن یا نه، اولا. ثانیا وضعیت الانشون در آفند و پدافند دفاع و حمله نسبت به قبل چطوره؟
بله.
سوما کدوم هدف راهبردیه که سری قبل نتونستن الان فکر میکنن میتونن به دست بیارن؟ خب دفعه قبل اینا یه طرح شش مرحله‌ای داشتن. نابودسازی توان هسته‌ای کشور اولیش بود. بله. کلن دومیش اضمحلال توان نظامی کشور، به هم ریختن سیستم فرماندهی تصمیم گیری، کاهش رشد تولید موشک و همینطور پایین آوردن یا صفر کردن قدرت موشکی کشور در پاسخ به حمله. اینها بخشای نظامیشه. و بعد ایجاد اغتشاش، اگر اغتشاش میشد که سر همین آمریکاییان فکر میکردن این اتفاق نمیافته، اگر اغتشاش میشد اون وقت فاز چهار آوردن گروه های تروریستی از بیرون به داخل، فعال کردن هسته های داخلی برای بی‌ثباتی هرچه بیشتر. فاز پنجم، هدف پنجم، تثبیت خطوط درگیری در پنج نقطه کشور به منظور تجزیه، حداقل تثبیت خطوط، حد اکثر تجزیه. ششم، زدن زیرساخت‌های کشور، همون کاری که با سوریه کردن.
بله.
خب تو فاز اول هسته‌ای سه تا هدف داشتن: زدن غنی‌سازی، تأسیسات غنی‌سازی، هر چی که میگم از قول اونهاست. به محض اینکه ترامپ ادعا کرد ما نابود کردیم، میدونید از دوره اوباما کری اصلا میگفتن آقا نابودی بی معناست، خاکسترش هم بکنیم، ایرانیا دو سه سال دیگه همینجان، اونام با همین دو سه سال کار دارن، میخواستن ما رو عقب بندازن برای برنامه‌های آتیشون. خب به محض اینکه ترامپ گفت، اولین کسی که معترض شد DIA، بخش اطلاعات پنتاگونه، یه گزارش داد که نه اصلا هم چیز درست نیست. بعد خودش هم درز داد به رسانه‌ها وقتی دیدن ترامپ گوش نمی‌کنه، گفت همچین چیزی درست نیست، حداکثر یه آسیب حدودی زدیم بهش، چند ماه عقب انداختیم. انقدر ترامپ ناراحت شد جنرال کورس، فرمانده DIA رو همین نزدیک دو ماه پیش
برکنار
کرد.
بله.
بعد از اون دستگاه اطلاعات فرانسه یک هفته پس از جنگ یک گزارش آشکار داد، اونم تقریبا همینو داره میگه، آژانس هم میگه زیر یک سال. علاوه بر اونها جالبه، حتی خود اسرائیلی ها مثلا یه اندیشکده معتبری مثل بگین سادات، یه سادات بگین که تو اسرائیل خیلی معروف هم هست، همین دیروز فکر میکنم بود یه گزارشی ازش آمد، دیروز امروز، که داره میگه حمله ما به عراق اصلا مقایسه کرده به تأسیسات اتمی در عراق، سوریه، ایران، میگه اون دوتا کارآمد بود، تهدید رو پاک کرد، در مورد ایران ناکارآمد بود، بلکه اتفاق بدی هم افتاده، بعدش اینه چون نتونستیم بزنیم نابود کنیم، فقط آسیب زدیم، این باعث میشه ایرانی‌ها الان بیشتر به ساخت بمب اتم فکر کنن یا حداقل منطقه گریز هسته‌ایشون رو خیلی کاهش بدن. گریز هسته‌ای یعنی که مدت زمانی که ایران میتونه بره بمب بسازه اگر اراده بله. کنه. یعنی چی؟ یعنی غنی‌سازی 60ش رو ممکنه تصمیم بگیره ببره 90. این برآورده خود دم و دستگاه‌های اسرائیلی و اندیشکده‌هاشه.
بله.
و بسیاری جاهای دیگه رسانه‌ها، اندیشکده‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی همه برآورد مشابه دارن که خیر، همچین اتفاقی نیفتاده. آسیب زده ها.
بله.
روی زمین UCF نتنز و اینا آسیب زده، ولی هدف راهبردی این بود که خاکسترسازی کنه، نتونست. اصلا الان هم در به در این هستن که آژانس بیاد ببینیم چه خبر شد. هدف دوم هسته‌ای زدن 441 کیلو مواد غنی شده ما، که این رو دیگه خود نتانیاهو هم دو ماه پیش اعتراف کرد. اعترافات نتانیاهو اینجوریه، وقتی شکست میخوره میاد میگه اصلا این هدف من نبود، مثلا در دوحه رفتن رهبران حماس زدن، مثلا
بله.
3-4 ساعت اول خوشحالی میکردن، بعد از 3-4 روز بعدش که فهمیدن نشد، بعد 3-4 روز نتانیاهو اومد جلو دوربین گفت ما اصلا نرفته بودیم اینا رو بزنیم، رفته بودیم بترسونیم. یعنی با وقیحانه دروغ میگه. در مورد ما هم دو تا اعتراف داشت اتفاقا همین دو ماه پیش. اولیش همینه، گفت ما اصلا نرفته بودم مواد رو بزنم. اگه اومده بودی چیکار کنی اینجا؟ اومده بودی دستگاه رو بزنی، نیومدی. اونی که به قول خودتون مواد، به قول اونا، ادعای اونا، باهاش این با این 400 خورده ای کیلو میشود 10 تا بمب اتم ساخت.
خب
تو نیومده بودی اینو بزنی، پس برای چی اومده بودی؟
این
اگه یه خش به اون کپسولای محافظش میافتاد، تشعشع و چنان بیرون میزه، همه میفهمیدن. فهمیدن که نیست. الان هم در به درن همیشه میگن که این مواد کجاست، بدیدش به ما، همه اروپایی یا آژانس غیره. خب پس تو این که قطعی شکست خوردن، آسیب هم نزدن. خب بعدیش، حالا یکی از دلایلی هم که هست که اینا تو تأسیسات خیلی احتمالا موفق نبودن زیر زمین رو بزنن، چون اصلا جی بی یو 57 ته 60 متر خاک و سنگ میزنه، اونجا صخره رسوبی از جنس سنگای رسوبیه، یعنی اصلا خیلی کمتر از 60 متر. حالا فکر کن شما 60 متر هم رفته، ارتعاش هم باشه، اصلا خود برآورد دی آی ای هم همینه، بقیه هم همینه که آه این نمیتونسته کارگر بیفته، حتی اگر از هواکش زده باشی، هر کاری کرده باشی. یکی از دلایلشون اینه که میگن آقا این مواد غنی شده تو فوردو بو سالن اصلی بوده، این کو اگر خب خورده بود، ترکونده بود، خب پس باید تشعشع بیرون میداد دیگه. بنابراین توی بخش مواد که قطعا شکست خورده خودش هم اعتراف میکنه. سومی از اینا مهمتر بود، زدن عزم و اراده ملی ما برای اینکه بگه خیلی خب من اینو خاکسترش کردم دیگه، ولش کن، رهاش کن. برای همینه که ترامپ ناز میکنم میگفت نمیام، بعدم که میام راجع به غنی‌سازی دیگه باهاتون صحبت نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی پشت در بنویس من غنی‌سازی نمیخوام، بیا رو موشک و منطقه صحبت. این جواب ما چی بوده؟ اول مجلس تعلیق همکاری کرد، یعنی ما که شفاف در این کشور بودیم، الان دیگه حتی آژانس رو راه نمیدیم تو این مراکز، رفتیم تو سیاست ابهام. بعد گفتم اون سری ای خاطرتون باشه که تعداد زیادی نظرسنجی مراکز مختلف انجام دادن، عددا فرق میکنه ولی همه یه روند رو نشون میده. روند این رونده که تعداد روزافزونی از مردم دارن درخواست نظامی شدن برنامه هسته‌ای یا همون ساختن بمب، دلیلش هم اینه که میخوان امنیت داشته باشن. بسیاری از نخبگان حالا بخش حداقل انقلابی که اینا حرفا رو قبلا نمیزدن، حالا جلو دوربین میگن برو بساز. 71 نماینده مجلس اومد یه نامه نوشت که برو دکترینتو نظامی کن، دکترین هسته‌ای رو. من کار ندارم این کار باید بشه یا نباید بشه،
ولی این اتفاق افتاد.
اصلا مسئله اینه، ترامپ میخواست ما رو مطیع کنه، میگه تو نباید صلح‌آمیز غنی‌سازی داشته باشی.
بله.
نه تنها ما سر جامون نایستادیم، به اون نزدیک نشدیم، دورم شدیم. یعنی یه بخشی از جامعه خلاف داره، میگه آقا اصلا این حرفا کدومه،
اصلا تبدیل به این مطالبه شد دیگه.
بنابراین تو این که قطعا شکست خورده تو این هدف، تو هدف مواد همینطور، تو هدف تأسیسات هم علارغم آسیب‌هایی که زده به هدف راه بردیه نرسیده، همشون اعتراف میکنم. تو بخش نظامی خب بله، خسارت زده، کلی فرمانده، 25 تا فرمانده و دانشمنده هسته‌ای و مردم، اینها اصل خسارتن، بله. ولی بلافاصله اینا رو آقا منصوب کرد، جایگزین شدن، سیستم شاکله اون اعصاب سلسله فرماندهی ترمیم شد. بعد هدف اصلی این بود، علارغم اینکه خسارت زده، مراکز موشکی و اینها رو اومده، ولی هدف این بود ایران رشد تولید موشک و رشد پیشرفت موشکیش در صنایع موشکی کند شه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا گزارش همین چند روز پیش داده، همم دیدن و شنیدن، خیلی وایرال شد. میگه همین الان که 5 ماه از جنگ گذشته، ذخایر موشکی ایران برگشته به 22 خرداد قبل جنگ، با نرخ تولید موشکی که تو این 5 ماه کرده، با این دست فرمون جلو بره کلی موشک دیگه تولید میکنه. یعنی چی؟ میخواست کندش کنه، سریعتر شده، برآورد خودشه.
بله.
خب اینجا که پس شکست خورده. هدف دیگرش این بود، او میزنه، چون هیچ پدافندی در دنیا کامل نیست، بالاخره یکی کمتره یکی بیشتره، ولی شما با تعداد موشک بالا یا با سرعت بالای موشک یا با مانور پذیری میتونی رد شی، که رد شدیم تو وعده 1 2 3. حالا مطمئن ترین کار برای، چون اسرائیلیه پدافند یک دنیا رو داره ها، نسبت به آمریکا، روسیه، نسبت به همه، زمین کوچیکتره، چندین لایه داره، معدود که کشور ضد بالستیک دارن، این چندین لایه ضد بالستیک که داره و ضد کروز و پهپاد هیچی، تازه آمریکا هم کلی بهش داد. خب تهش اینه، مطمئن ترین راه اینه با توجه به اینکه میخوری، پاشی بری تو خونه حریف نذاری موشک شلیک کنه. خب در حدیه که، حالا ببینیم، از باز از قول خودش، در حدیه که دو تا گزارش 6 روز 12 روزه بعد از جنگ داد نسبت به ایران. در هر دوتاش یه حرف میزنه، میگه نرخ موفقیت اینا گزارش آشکاره ها، هرچی من میگم آشکار قابل سرچه و پخش هم شده، وایرال شده، کسی ندونه ندیده میتونه بره ببینه. میگه نرخ موفقیت اصابت موشکای ایرانی از روز اول تا 12 پیوسته به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده. یعنی شکست خوردی.
بله.
این چیزی که من جلو دوربین روز 8 جنگ تو شبکه خبر اومدم، اصلا قبل از اینکه اینا بگن گفتم تا روز 4 دستشون برتر بوده. اون روز 8 بود که من صحبت می‌کردم. اون تا روز 5 ما مساوی شدیم ولی ناپایدار. تا روز 8 این به تثبیت رسید. با این دست فرمون که ما جلو میریم از روز 1 تا 8 معلومه تو روزهای آینده دست ما برتر هم خواهد شد. البته فرداش هم تو جریان گفتم به همون شفافیت هم معلومه آمریکا میاد میزنه نمیذاره. اون موقع همین گفتم فوردو رو نمیزنه. بله. اون شب فوردو با آقای دکتر زادبر صحبت بود، گفتم یعنی ایشون پرسید، من گفتم بله حتما میاد میزنه به خاطر اینکه وای نمیشه شخ بخوره اونجا. چرا؟ چون دست ما برتر شده. بله. چی شده که ویتکاف روز دوم جنگ زنگ میزنه، پیغام پسغام میکنه که بیایید، این خیلی جالبه ها، میگه بیایید مذاکره. آقای عراقچی بهش میگه مثلا جوابی که دادن به اونور این بوده که ما که قرار بود فردا یک شنبه اصلا بریم مذاکره، شما مگه دیوانه اید؟ جنگ را انداختید خودتون. خیلی خب آتش بس کن بیایم ببینیم چی میگه دیگه ادامه. جواب ویتکاف خیلی جالبه ها، میگه نه دیگه، آتش بس نه، مذاکره در طول جنگ میکنیم، شاید نتیجهش آتش بس شد. یعنی بیا شرایط تسلیم تو با هم صحبت کنیم. چی شده که روز 11 12 همین ویتکاف و 3-4 طریق دیگه همش پیغام پسخام میکنن، میگه که پیغام اینه که ترامپ میگه ما فوردو رو زدیم، شما العدیدو، دیگه بسه، بیایید آتش بس. چی شد یه دفعه روز دوم 12؟ یعنی صدها نمونه و مثال و شاهد ببین. بله. از قول خود اسرائیل، خود آمریکاییه که اینا مجبور شدن دیگه. خب کجا رو زدیم که دردش اومده؟ اول یه جایی چش در مقابل چش رفتیم، مثلا وزارت جنگشو زدیم، وزارت در حقیقت وزارت اطلاعاتش یعنی موساد و واحد 8200 و اینا رو زدیم، مقر مشترک فرماندهی ناتو با موساد رو زدیم که یه جای مخفی بود، زیر یه برج بود، زیر زمین بود، اصلا فکر نمی‌کردم ما جاشو بلد باشیم، چه برسه به اینکه یه جوری بزنیم برج تکون نخوره ولی زیرش بخوره. فرودگاه بن گوریون رو زدیم، علاوه بر اینا شهرک خلباناشو زدیم، برج مسکونی نظامیاشو زدیم، به غیر از اینها آمانو زدیم، بخش اطلاعات ارتش رو زدیم.
بله. وایزمنو زدیم،
حالا در مقابل سپند وایزمنو زدیم که بسیار مهم بود، 22 تا آزمایشگاه لب علم و تکنولوژی بود در بخش تحقیقات سلولی و دستکاری ژنتیک.
بله. شما رو زدیم،
یعنی شما میتونستی تا ممکن بود تا همین 2-3 آینده با سلاح‌های بله. بیولوژیک ویروسی اینا مواجه باشی، کمی که آمریکایی‌ها هنوز بله. ادامه میدن. بعد رفتیم دو تا پارک فناوری زدیم، جاهایی که بهترینای دنیا از مایکروسافت، اینتل همه هستن. بله. IBM، اوراکل، بله. انویدیا، اینا براش سلاح‌های روی زمین رو میسازن، اینا بله. رو هوش مصنوعیش دارن بهش کمک میکنن. رفتیم اونجا رو زدیم. کجا؟ دو تا پارک فناوری، یکی تو تل آویو، یکی تو برسب که بسیار مهم بود. بعد رفتیم پالایشگاه حیفا رو زدیم.
بله.
این یکی از جاهاییه که اون یادتونه 2 پیش من میگفتم 10 بزن، یادتونه؟
بله. آها. بله.
چرا زدیم ما حیفا رو؟ زیرساختی بود، اقتصادی.
بله.
من 2 میگفتم اینو بزنید دیگه، اقتصادی شد. میدونید چی شد؟ اومد پالایشگاه تهران، خود پالایشگاه رو جرئت نکرد، اومد مخزن رو تو انبار ری زد، یه دونم تو شهران زد.
بله. پس
پالایشگاه رو نزد.
بله.
درسته؟ ما به تلافیش رفتیم خود
پالایشگاه.
ما 10 پالایشگاه داریم، اون 2-3 پالایشگاه داره، اصلیش بازان حیفاست، بیشتر از نیمی از تولیدات فرآورده‌های نفتیش اونجاست. چنان زدیم که خود گزارش این هفتهش میگه هنوز 1/3 تولید برگشته، بقیهش چون 2/3 خورد اصلا. درست شد؟
من.
ول نکردیم، رفتیم نیروگاه زدیم. حالا سوال من اینه، نیروگاهی که هم به پالایشگاه برق میداد هم شهر، جلو دوربین الجزیره شهر خاموش شد، اون بخش شهر. حالا سوال من اینه، چرا نعیمت در جوابش پالایشگاه بزنه؟
بله، سوال منطقیه. چرا؟
اون اومد اون دوتا مخزن رو زد به ما هشدار بده که نیاید سراغ زیر ساخت من. ما گوش نکردیم، بحرانه، جنگ دیگه، تصاعد بحران، که این تیکه خیلی جای حرف و کار داره، جای ارزیابی داره. ما نرفتیم دوتا مخزن بزنیم، دهشو زدیم، رفتیم ته پالایشگاهشو زدیم. بفرما، جواب نداد، چون فهمید میبازه، بزنه دو تا پالایشگاه داره. کل اصلا من بارها گفتم اصلا اسرائیل کلش مگه چقدر قد بلا تشبیه اصفهانه؟ خب تو 1000 تا موشک تو ایران بزنی یا بزنی تو یه نقطه ای مثل اونجا خیلی فرق میکنه آثارش. اونجا 10 زدیم نعیمت ادامه بده. بعد رفتیم نیروگاه حرم زدیم، جاهای مختلف. همین دو سه روزه فیلمای اومد که ثابت میکنه، چون اینا کنترل دارن میکنن اطلاعات رو.
بله.
خیلی جاهایی که زدیم بالای 200 خورده ای موشک تو مناطق حساس دقیق خورده. خب حالا جاهایی رو زدیم که تازه یواش یواش داره کوچولو میده بیرون. مثلا دیروز پیروزا اومده تو شبکه رسمیش داره اعلام میکنه تو تلویزیونش.
بله.
سرفرماندهی ارتشش، ساختمونای دو پیرامونیش.
بله.
آسیب دیده، خود سرفرماندهی رو نشون نمیده، اطراف رو نشون میده، این ساختمونا آسیب دیده. قشنگ معلومه در مرکز اون انفجار اصلی است، سرفرماندهی ارتشش خورده، ساختمونای مجاورش، ساختمون نیرو هواییشه، خیلی ساختمون برجه دیگه است، اینا خورده، خیلی جاهای دیگه هم خورده که یواش یواش مقر خواهد اومد. خب هر روز بدتر شده، خودش هم داره میگه. اینجا هم شکست خورده، تو اختشاش، ایجاد اختشاش که خیلی سعی کرد جاهای مختلفی رو زد، مراکز امنیتی غیره، برای اینکه اختشاش رو به وجود بیاره، خیلی کارهای دیگه هم کرد، از اوین صدا و سیما.
بله.
اینا همه خب اختشاش که اصلا هیچ خسارتی هم نزد، یه پاس گلم داد چون انسجام ملی رو بالا برد.
بله.
اینجا که تو اختشاش شکست خورد، اصلا دیگه تمام، نرفت سراغ فازهای 4 5 6 آوردن گروه تروریستی، تثبیت درگیری، تجزیه.
بله.
وزیر ساخت درست شد.
بله.
شکست خورده دیگه. شکست ما چرا میگیم شکست خورده؟ ما با صدام هم جنگیدیم. چرا میگیم صدام شکست خورد تو جنگ تحمیلی؟ ما رفتیم بغداد گرفتیم، بصره گرفتیم. نه، میگفت یه هفته ای میام تهران، 8 سال جنگیدیم یه وجب خاک ندادیم، 80 تا کشور حمایتش میکردن، درسته؟ چون در نیل به اهدافش شکست خورد، میگیم شکست خورده. لاجرم وقتی یه طرف شکست خورد، یه طرف پیروزه. حالا اینجام تو سه هدفش رسما شکست خورده، راه بردی قطع، همون که هست آقا میگه.
بله.
میگه خسارت زد، کتک خورد، یعنی خسارت زد، خسارت دید، ولی هیچ غلطی نتونست بکنه. غلطی یعنی نتونست اهداف راه بردیش رو به دست بیاره.
بله.
خودش هم تو حوزه های مختلف مشخصه، داریم میبینیم، خودش هم کم کم داره اعتراف میکنه وقتی راجع به موشکی ما حرف میزنه. خب حالا سوال اینه، اینجا یه دفعه شکست خورده، یعنی در نیل به اهداف. یه دلیل دیگه شکستش اینه، در همه دنیا نه فقط نظامی، منطق عادی هم همینه، بابا کسی که جنگ رو را میندازه اگه درخواست آتش بس کنه یعنی شکست خورده، و الا مثل لبنان سوریه هنوز بالا سر ما بود، نمیذاش یه دونه موشک اضافه بسازیم که.
بله.
پس وقتی خود اصلا مقامات ما به این نمیگن درخواست، چون اون روز آخر اینا 4-5 دفعه درخواست دادن به طرق مختلف، مقامات ما مثلا آقای قالیباف و بقیه رو من دیدم میگن التماس آتش بس کرد، درست هم است.
بله.
توی فاصله کوتاه اینا بارها و بارها روز هفتم زمزمه میکنه، ولی روز آخر دیگه خیلی اصرار. خب اون دفعه پس نیل به اهداف نداشته دیگه. خب حالا سوال اینه، اصل سوال که میگن جنگ میشه یا نمیشه، من قبلا هم توضیح دادم.
بله.
الان وضع پدافندت نسبت به قبل چطوره؟ اسرائیلیه، تاد 25% داده بود، 25% دیگه آمریکایی داده، نصف شده ذخایرش. CIS، اندیشکده CIS در آمریکا، یه هشدار اصلا صادر کرد که آقا ذخایر ما نصف شده، سال 2026 تا چون خیلی کیفی ساخته میشه کم تولید میشه.
خوب.
بیشتر بعد بره دنبال هایپرسونیک ها و غیره که در میان بمب اتمی، یعنی حمله اتمی و تهدیدات اتمی نسبت به آمریکا دارن، برای همین های کوالیتیه، خیلی فرایند تولیدش طول میکشه. میگه آقا اصلا ما نصف ذخایرمون رو دادیم رفت کره، چین، روسیه، اینا همه ممکنه اتفاقی بیفته، بعد داشته باشی، نمیتونی خودتو به خطر بندازی، سرزمین ما هم خیلی بزرگه.
بله.
میگه کلا 2026 هم که قرار نیست تولیدی بیاد، 2024 چون سخت تولید میشه 11 عدد تولید کرده، 2025 12 عدد، هر گردانش 48 تا میزنه، تو دو سال به اندازه نصف یه گردان تولید نکرده، 2026 هم تولید نداره. میگه اولین بچش، اولین کارگو محموله 2027 میرسه. خب پس این آخرین پارته که بهش داده 100 150 تا.
بله.
اون دفعه ما 500 خورده موشک شلیک کردیم، 150 تا لای دندون ما هم نمیگیره، این دفعه تازه تعداد بیشتر هم شلیک خواهد شد.
بله.
خب این که از این پیکان سه هم مثل تاد آمریکا میسازه، کیفیه نداره، مشکل داره. همین امروز اندیشکده رسانه ملیشون کان اونم اومده همین حرفو، فکر میکنم اون بود که اونم زد که آقا تاد پیکان سه اوضاع خرابه. وقتی شما پیکان سه و تاد میره بیرون جو درگیر میشه با بالستیکا.
بله.
خب وقتی این دوتا رو نداری اینو بالاترین لایه است، بقیهش دیگه اصلا هیچی، شخ میخوره.
بله.
خیلی خوب، حالا سوال من اینه، این کدوم هدف راهبردیه؟ این ببین منطق دو تا چهار تاست، این کدوم هدف راهبردیه که میارزه تو بیای چند برابر دفعه قبل خسارت بخوری و اونو به دست بیاری؟ میخوای بگی آقا و مقامات میخواد بیاد ترور کنه، سری پیشم همه زورشو زد، روز چهارم جلسه شورای امنیت ملی 20 خورده‌ای مقامات درجه یکی کشور اونجا بودن، نظامی سیاسی همه بود که حالا الحمدلله اتفاقی نیفتاد.
بله.
حالا سوال اینه، اون دفعه تو غافلگیری هم داشتی، این دفعه غافلگیری هم نداری؟ میخوای بیای هسته‌ای بزنی، همین الان توضیح دادم ته زور جی بی یو 57 ترام از این سبق لسانی زیاد وجود داره. سبق لسانی به معنی این که زبون از مغز پیشی میگیره، سبقت میگیره. ترامپ هم از این کارا میکنه، مرسوم ظاهرا همه جای دنیا. ترامپ هم اومد جلو دوربین به بوئینگ بود دستور داد که برید یه جی بی یو 57 بسازید که از 60 متر بیشتر نفوذ کنه. خب این معنا داره این حرفه دیگه.
بله، بله.
چون در کل تاریخش از 2011 که اومده به خدمت جی بی یو 57 فقط رو ماه زده شده 60 متر که میگه، یعنی که خودش هم فهمیده چه خبره. خب میخوای چیکار کنی؟ قوی تر از جی بی یو 57 نداری یا زدی؟ که اگه زدی برای چی میخوای بیا؟ اگه نزدی قوی تر از جی بی یو 57 نداری، میخوای بری تو حوزه موشکی و اینها؟ که خب یه جایی رو زدی، یه جایی دستت اصلا نمیرسه، الانم نمیرسه، از عمقش از فوردو بیشتره، تو فوردو رو نتونستی چه برسه اونجا.
بله.
خب میخوای به اختشاش پپا کنی، زورتو زدی نتونستی دیگه، تو جنگ ترکیبی با فشار، حمله سایبری، ترور، خرابکاری، فشار سیاسی، دیپلماتیک، مکانیسم، ماشه، همه زورتو زدی دیگه، روی زخمای ما نشستی که عفونیش کنی دیگه، بازم که اینم که نتونستی، تو جنگم که نتونستی، کو اون هدف راه بردی که بیارزه چند برابر خسارت بخوری؟ خب قبلا یادم تو برنامه شما شهریور گفته بودم مگر این که اختشاش بشود اینجا بعد اون بیاد، اونم تو اوایل آذر. از اینجا به بعد بذار خیالت راحت کنم، وضعیت آب هوا زمستانیه برای ما که موشک میزنیم، شاید یکم سخت‌تر، ولی برای کسی که پشتوانش به پهپاد و هواپیما و یا حتی دریا باشه، فضای هوا و دریا اصلا برای حمله مناسب نیست. حالا نظامیای ما برآورد خودشونو دارن، یعنی اونا اصلا گوش به این حرفا نمیگن نباید بکنه. او نظامیه، تحلیل تاکتیکی داره، میگه ادوات آمریکا تو منطقه مونده از قبل تا حالا، پس منم سراپرده کلن به هوشم، حواسم هست. اون درست، من تحلیل خودم رو دارم میگم که چی؟ نه هدف راه بردی، نه وضعیت مناسب، نه شرایط داخل مناسب، هیچی براش وجود نداره که بیاد بخواد یه بهره‌ای ببره. اگر بله قبلا اختشاش میشد، میمد بعدیا، میمد گروه های تروریستی رو بیاره الان حالا یه چیزی هم بگم،
بفرمایید.
سربسته طرحش این بود اختشاش بشه بره گروه تروریستی اینا رو بیاره. گروه های تروریستی که تو شرق و غرب مام کاشته بود چنان ضربه خورد ایران که بیکار نمیشینه، که بالاخره میدونه طرح اینا چیه دیگه. پیشا پیش همزمان که اون
بله.
سعی میکرد اینجا اختشاش رو بالاخره یه جوری به پا بکنه، ایران هم ضربات کاری زدن به این گروه های تروریستی
بله.
که فشلش کنن. طرحش پیشا پیش فشل شده است. من هنوز سر حرفم هستم، البته تحلیله، ما غیبگو نیستیم.
بله.
بارها تاکید کردیم فال قهوه نمیگیریم، با حضرت جبرائیل هم متصل نیستیم، اینا.
بله.
ما رو تحلیل فکت کارشناسی با هم حرف میزنیم. تحلیل برایند ذهن من تحلیلش اینه.
بله.
قبلا گفتم آماده دارن میشن در حالی که شما رو تو جو لرزش بی‌ثباتی روانی سعی میکنن حفظ کنن.
بله.
دارن آماده میشن برای 3-4 سال دیگه ته دوره ترامپ.
حالا حتما راجع به اینم از جناب عالی سوال خواهم پرسید، یه گلویی تازه بکنید. بینندگان محترم، یه ویدیویی داریم با هوش مصنوعی تولید شده. حالا اینا بخش بیرونی شکست‌های رژیم بود، در داخل هم خیلی اوضاع خوبی وجود نداره. این اطلاعات رو از منابع رژیم دوستانم گرفتند که در اسرائیل که ادعای درمان بیماری‌های خیلی پیشرفته رو داره و نادر رو داره، اونجا هنوز کودکانی از بیماری سرخک میمیرن. نه اینکه برخی اعتقاد نداشته باشن اونجا واکسن نزنیم و اینها. خودتون جزئیات رو ببینید، جالبه.
למה בישראל שטוענת להתקדמות רפואית ילדים מתים ממחלה פשוטה כמו חצבת? זו לא רק בעיה, זו קטסטרופה. כבר שנתיים שמשרד הבריאות אין לו שר קבוע. אוריאל בוסו, שר זמני מאז 2024, עסוק יותר במשחקי פוליטיקה וחופשות מאשר בקבלת החלטות. נתניהו והקבינט בפועל אינם דואגים לבריאות הציבור. תוכניות חיסונים לאומיות נעצרו, התקציבים ממתינים וועדת הבריאות של הכנסת בלי יושב ראש סגורה. פגישות מקצועיות מבוטלות. האזרחים אפילו לא יודעים מי שר הבריאות. חוסר האחריות של ממשלת נתניהו שיתק את המערכת. מחסור בפסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים חמור, הרבה מומחים היגרו מישראל בגלל מלחמה, חוסר יציבות וחוסר ביטחון. האנשים תקועים במסדרונות בתי חולים ובתורים ארוכים לטיפול. מאז סתיו 2024 החלה הגל חצבת, אלפים נדבקו ועד כה 12 תינוקות מתו מתחת לגיל שנתיים. למי השמות המוות האלה? מערכת לא יעילה שלא הצליחה לחלק את החיסונים כראוי או לשכנע את הציבור להתחסן. המציאות היא שבריאות הציבור והטיפול הרפואי נדחקו לשוליים בממשלת ביבי.
شب بخیر. بیننده شبکه افق هستید، برنامه زنده به افق فلسطین رو ملاحظه می‌فرمایید. دوستانم در روابط عمومی همین الان دارن پیام‌های شما رو دریافت می‌کنن. تو مجازی هم من خیلی پیام دارم و تشکر کردن از شبکه افق که آقای دکتر خوش‌چشم دعوت کردن. ما اینجا تشکر می‌کنیم از آقای دکتر خوش‌چشم که وقت گذاشتن و تشریف آوردن. زنده باشید. خب آقای دکتر، حالا با این منطق و تحلیل فرمودید جنگ نمیشه، ولی اگه خاطر شریفتون باشه بعد از خرداد خیلی جدی اومدن گفتن که آخر شهریور میزنه که به سال تحصیلی نرسه.
مرداد هم میگفتن.
حالا مرداد یه ذره کمتر، ولی آخر شهریور دیگه یه جورایی بود که همه میگفتن
دهه اول و آخر شهریور.
آره که ما یه دوستی داریم مثلا یه فامیل اون تو اطلاعات کار میکنه گفته که شهریور میزنن. شهریور خیلی قوی شد. بعد از اون اومدیم هولوش آبان.
دوباره هفته دوم مهر.
آره، نیمه دوم مهر، آبان، آخر آذر که دیگه الان رسیدیم به اینجا. یلدا هم الحمدلله ایرانی دور هم بالاخره نشستن و شب نشینی کردن و جشن گرفتن. رسانه‌های فارسی زبان ولی هنوز دارن تو این آتش میدمن. چرا؟
خب اول ببینیم اینا از چه حربه ای استفاده میکنن.
بله؟
مسئله جنگ نرم یه پایه اصلیش جنگ شناختیه. خب. و همینطور جنگ های روانشناسی. به لحاظ روانشناسی وقتی یه شوکی به شما وارد میشه، شما شوک مثل جنگ، مثل تصادف شدید،
بله،
بعد از اون هر اتفاقی بیفته ربطش میدی به این جنگه. بهش میگن هالو ایفکت یا تأثیر هاله‌ای. یعنی مثل ماه که هاله داره، اون هاله نوره، خبری نیست، واقعا جرمی نیست. یا یه سنگی که تو آب میندازید موج ایجاد میکنه، اینا امواج پس از اون حادثه است. یادتون باشه بعد از جنگ، خب تو ایران سالانه هزاران مورد نشت گاز و انفجار داریم، اما بعد از جنگ همین نشتایی که همیشه مردم میگفتن خب ببینیم چی شده، چرا شده، فلان، همه پیشاپیش نتیجه میگرفتن که چون اونجا رو خط میداد که اونجا ترور شده، خرابکاری شده، زدنش، موشک زدن. چرا؟ این واکنش طبیعی مغزه. این یک. دو، یه چیزی داریم به نام confirmation bias یا سوگیری در تایید. ذهن آدمیزاد کلن اینجوریه، مغز آدم ها فیزیولوژیش و روان اصلا اینطوریه، هر چیز جدیدی رو سعی میکنه وصل کنه به چیز قبلی، بر اساس دانسته هاش دنبال اطلاعاتی میگرده که بخوره به اون، یعنی در موافقت با اطلاعات قبلیش باشه. برای همینه وقتی یکی انتقاد میکنه اکثر مردم انتقادو نمیپذیرن. چرا؟ با اون چیزی که اون میداند و قبول داره در تضاد، پس میزنه مغزینو. این از همین رسانه ها استفاده میکنن، تئوری توطئه به وجود میارن. یه جنگی شده، حالا تو میخوای هر چیزی رو ربط به جنگ، تئوری توطئه، مثلا اون نشته گاز، تئوری توطئه را میندازن. خب چرا حالا اینا دارن این کار رو میکنن؟ به این دلیل، بی‌ثباتی روانی در جامعه. یعنی چی؟ یعنی مثل یه سنگ، جنگ سنگ میندازه تو آب، امواج ایجاد میکنه، میخواد این موج بی‌ثباتی روانی ادامه پیدا کنه که چی بشه؟ چند هدف داره. اولا اینکه سعی میکنه، جنگ 12 روز بوده، دفاع مقدس 12 روزه بهش میگیم،
بله،
اما آثار روانی جنگ تو جامعه و اقتصاد ما هر چه میشه تا ماها ادامه پیدا کنه. خب دوم هدفش اینه، به غیر از تخریب روانی، میخواد یأس، اضطراب، نگرانی رو نگه داره.
بله.
وقتی میخواید یک جامعه رو ملتهب کنید، باید یه اکتی، یه اعتراض نشون بده. این اعتراض همینجوری به وجود نمیاد. حالا کار ندارم به کمبودای داخلی و اینا، به جای خدا.
بله.
من دارم از زاویه بیرونیش که چجوری وقتی یه زخمی وجود داره، اینا چجوری اون زخمو یه کار میکنن سرباز کنه. خب وگرنه اگه کمبوز، بله، کمبود به قول چیز قدیمترش ما گفتیم کمبود، الان کلمات خوشگل مشکل درست کردن، ناترازی و مثلا، بله، اینا مثل اسرائیلیه که میترسه از ما، اسمشو گذاشتن آستانه پایین در تحمل. آستانه پایین چه میترسی دیگه. خب حالا وقتی میخوان جامعه رو ملتهب کنن، اول ایجاد یأس درش میکنن، ناامیدی. ناامیدی پارت یکه، بخش یک. بعد سعی میکنن اینو تبدیل به خشم کنن. ناامیدی منفعلانه است، وقتی تبدیل به خشم میشه اکت داره، اقدام داره، جهت داره، بروز بیرونی داره، میشه اختشاش. هر چقدر جامعه به لحاظ ثبات روانی بی ثبات تر باشه آماده تر.
بله.
سوم اسرائیلیه، اصلا بهتون قبلا تو شهریور گفتم، میخواست که این جوه نگه داشته بشه دیگه، هدفش اینه، میخواست که یک اختشاش بزرگی بشود که او بیاد کارشو انجام بده، که گفتم تایمش گذشت، تموم، بله، شد دیگه. اما برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز داشت به عدم ثبات روانی،
بله،
استراب، یأس، ناکارآمدی، پریشانی و اینها، که بیاد روی این سوارش، بعد خشم رو ایجاد بکنه. بله. سعیش هم کرد خشمش کنه، نشد. حالا خودشون هم متعجبن چطور خشمش، چون ما خودمونم مشکلات داخلی داریم،
بله،
تعارف که نداریم. او میاد مثل مگسه، اگه رو دست پوست سالم بشینه هیچ کاری نمیتونه بکنه، میاد رو زخمای ما میشینه عفونیش کنه دیگه، اون جرقه رو میخواد.
بله.
جرقه‌ای که جلوی صدا و سیما اوین و خیلی جاها سعی، بله، کرد بزنه، نشد. اینجا میخواست بزنه. بنابراین همینجوری میدمند، میان جلو، و جالبه از این دروغگویی خسته
نمیشن.
مثلا تو این الان 5-6 ماهه چوپان دروغگو هم فکر کنم یه ما دروغگو بهش گفتن چوپان دروغگو. الان اینا مثلا میگه میزنه، بازم میگه میزنه، رفته سر کوچه ماست بخره بیاد، ماست تو خرید بیاد میزنه، الان رفته خونه پسرعموش عید دیدنی، بذار نتانیاهو برگرده، الان رفته پلو ترامپ، آقا رفته پلو ترامپ برای غزه، رفته پلو ترامپ برای غزه، رفته ببین دو تا چهار تا رو وقتی از عدم آگاهی جامعه استفاده میکنه، دو تای جنگ رو جامعه علمیشو نمیره دنبالش، از این وضعیت روانی پسا جنگ استفاده میکنه،
بله،
برای اینکه تو رو ببره تو این فضاها. تئوری توته، آقا امروز میزنه، آقا فردا. خب این هم اقتصادت رو
دوچار مشکل میکنه. بله.
اقتصاد خود ما که ملتهبه، دوچار مشکله، دلاره مشکل داره، نمیدونم لبنیات قیمت فلان مشکل داره، اینم میدمه درش که تشدیدش کنه، اثر پژواکی بهش بده، بزرگترش، بله، کنه. بنابراین هدفش اینه، و الا هیچ سودی نداره یه رسانه چپ بره راست بیاد، یکی بله. نه ده ها رسانه ضد ما بره بیاد، هی تو این بوق و کرنا کنه که
بله.
این روزا مگه میبینید که این همه گزارش میاد از سمت غربی ها که وای نمیدونم ایران موشک تولید کرد فلان کرده اینا، بعضی ها فکر میکنن که این به خاطر اینه که
بهانه جنگ درست کنن،
بهانه جنگ درست کنن. من توضیح دادم اصلا جنگ آخه مگه توانش رو داره؟
اتفاقا دیشب پریشم تو برنامه چند تا گزارش اینطوری رفتیم، خود رسانه‌های رژیم میگن، وال استریت میگه میگه که ایرانی‌ها الان به توانی رسیدن که روزی 1000 تا موشک میتونن شلیک کنن. بعد بعضیا میگن که آقا اینا دارن برای افکار عمومی خودشون این ترس رو ایجاد میکنن که پس دوباره بریم حمله بکنیم به ایران.
نه نه، این تحلیل خیلی روتره اگه کسی بخواد. نه گفتم ببین اگه اسرائیلیه بخواد این کارو بکنه
بله
نیاز به بهانه نداره که، مگه غزه رو 2 سال قصابی کرده؟ مگه لبنان؟ همه جا مثلا حمله به خود ما، مگه کسی جلو دارش بود؟ مگه شورای امنیت غلطی کرد؟ مگر بقیه کاری کردن؟ یه حکم دستگیری نتانیاهو دادن که نرفته این ور اون ور که بخوان بگیرنش. بخواد کاری کنه بهانه نمیخواد اصلا، مشکلی با این حرفا نداره که. نه خیر، اصلش همینه که گفتم سعی میکنه رو جامعه ما این تصویر و ذهنی رو بسازه که آقا جنگ قریب الوقوع است. بالاخره شما دور از جون حالا یکیسی هر کی بابا یه بار دروغ، دو بار، سه بار، وقتی 6 ماه دروغ گفتی مجبوری یه جوری دستاویزی درست کنی برای 6 ماه به بعدت دیگه که آقا نه ببین حالا اینطوری شد. این یک درست. دو فقط یه احتمال میدم، بس که اینا قوم ترسویی هستن، دلیل داره ترسوانا 5000 سال جرم، جنایت، آدمکشی کردن. ما خودمون ایرانی ها رفتیم نجاتشون دادیم، داشتن نابود می شدن، بعد از یه مدتی اومدن دوباره ایرانی کشون را انداختن و اومدن حالا جشنش هم هر سال می گیرن و افتخار می کنن. اینها بس که بعد از تبعید رفتن در ذیل کشورها و قدرت‌های دیگه، از طریق جاسوسی، حرکت در تونل‌ها، اختلاف افکنی و دو به همزنی بله. با این کارا هدفشون رو پیش می بردن. همیشه جاسوس همیشه در ترسه، کسی که در قدرت نیست در ترسه، کسی هم که قدرت داره جنایت میکنه بالاخره تا یه لشگری سراغش بیاد زود میترسه بله. این ترس باعث شده، چون همیشه در جنگ هم توی 70-80 سال هم بله. همش تو جنگ بودن، این باعث میشه که تا یکی یه چوبی ورداره اینا به شدت بترسن. بعد طوفان الاقصام اینطوری شدن که خودشون میگن آستانه تحملمون اومده پایین، یعنی ترسمون 100 برابر بیشتر شده، حماس میتونه با همون این کارو بکنه. وای این ترسه، ترس باعث میشه تو تیک عصبی بگیری. نه جدی میگم، باعث میشه تیک عصبی بگیری شما. خب یعنی تیک عصبی هم دارن. تا ایران 4 تا تست موشکی، رزمایشی کاری میکنه
میگن راجب ماست،
میگن زود میترسن. میگم ببین من یه نمونه به شما بدم،
بچا وقت بگیرید از پخش، من دوستا سوال دارم باید حتما بپرسم از آقای دکتر خوشش.
من یه نمونه به شما بدم، نمونه لایو همه میتونن برن سرچ کنن، مال همین 2-3 ماه پیشه. آقا شهریور همون موقعی که قرار بود یه سری ها میگفتن تو ایران قرار حمله بشه، تو شبکه اجتماعی شایعه انداختن بله. که شما فرمودید بیشترین احتمال است و چنین است
بله.
خیلی چیز جالبی اتفاق افتاد. آخر شهریور یه پدر بیامرزی که من نفهمیدم کی بود چرا تو شبکه های اجتماعی ایران نه تو اسرائیل
بله
چو انداخت ایران قرار پیشدستانه اقدام پیشدستانه کنه بره اسرائیل رو بزنه. حالا یکم نمیپرسید آقا اقدام پیشدستانه رو که چوش نمیافته که، پیشدستانه یعنی هیچکی نباید بدونه.
درسته.
ببین تا این حد اسرائیلیه با اینکه میدونه بابا پیش دستانه ای کسی بخواد بکنه نمیگوید.
بله.
در کمال سکوت میاد می وسط که تو رو غافلگیرت کنه. انقدر ترسیدن اسرائیل کاتس وزیر دفاعشون اومد جلو دوربین گفت ایران میخواد انتقام بگیره، پیش دستانه اقدام کنه، وا ویلا مصیبتا. ببین انقدر ترسوان اصلا منطق زایل شد
دکتر. این دیروز که خبر رزمایش موشکی اومد، حالا نمیدونم دیگه بود یا نبود تکذیب شد،
نه هواپیمای گفتن... مسافربری سوخت جامد عمود پرواز بود بود که بعضی اینجوری میگن
خیلی خوب بود.
یکی از دوستان گفته بود اینو. آره
میام دیروز که شایعه اومد که رزمایش داریم، نتانیاهو رو ظاهرا بردن توی چی پناهگاه.
بعید نیست، من نشنیدم البته، نمیتونم تایید یا ردش کنم، نمیدونم، ولی بعید نیست. واقعا ترسیدن.
یه بار دیدید هواپیمای چی بود گفتین؟ هواپیمای
مسافربری
عمود پرواز
سوخت جامد عمود پرواز اینجوریه دیگه. بعد داریم هواپیما این شکلی هم بالاخره لابد ساختم من.
بله خیلی ممنونم.
ولی خیلی برق میزنه هواپیماه تو هوا که بود. خیلی اگزاست زیادی داشت اگزاستش، یعنی اون بله. تریل چی میگن اون سوختش، ابره که میمونه ازش
بله.
پسماند سوخت بله. به قول فارسی زبون من بالاخره پیدا کردم تو ذهنم، اون پسماند سوختش خیلی رد غلیظی بود. بعد از همون رنگش و اینا معلوم میشه که چه جور سوختی و اینا. بعد برق شدیدی هم میزد، احتمالاً جنس مثلا بدنش فکر میکنم آلیاژش نمیدونم لابد استیل بوده برق، من نمیدونم چی بوده، بالاخره نیروهای مسلح خودش باید بیاد بگه این چیه ما ساختیم، ولی معلومه هواپیما سنگینیه، 777 و اینا بوده. خیلی بله. بزرگه ظاهرا.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم در پخش خیلی محبت کردم. ما 10 دقیقه دیگه زمان گرفتیم آقای دکتر، همین فکر رو ادامه بدیم تا 9 نیم اینا ان شاء الله با هم پیش بریم. الان 2 دقیقه تا 9. من دوستا سوال از خدمتتون دارم و اونم این که گفتید حالا کاملا منطقی و درست، رژیم میترسه که به ایران حمله کنه، اگر رفت آمریکا رو جلو انداخت چی؟ که بگه آمریکا بیاد بزنه این دفعه.
ببین آمریکا
اینو سریع جواب بدید، من سوال دیگه هم دارم ازتون.
سوالایی که این پرسی یه رو توضیح داره باش. ببین آمریکا وضعیت داخلیش، دو قطبی های داخلیش، وضعیت ترامپ، این سیاست های اشتباه یا پر ریسکی که اجرا کرد مثل تعرفه ها خوب. باعث افزایش قیمت ها، تورم در داخل شده. به خدا حالا رسانه های ما حواسشون نیست. سه هفته پیش، یعنی تقریبا سه تا پنجشنبه پیش خوب. نیم پنجشنبه گذشته نه قبلش
بله.
چهارشنبه شبش ترامپ تو کابینه نشسته بود، خدا شاهده من همون لحظه یه حرفی زد، گفتم اگه اینو تو ایران بگن قوغا میشه. برگشت گفت کی، حالا من چرا عدد داره اینجوری گفت، بهش گفتن که آقا وضعیت مردم افوردبلیتی یا استطاعت مالی خیلی پایین اومده، برای همین هم ممدانی شهردار شد دیگه بله. ممدانی میدونی چی رو شهردار شد که برخلاف اینکه تو ایران میگن به خاطر نمیدونم فلسطین فلان، نه دو تا شعار اساسی داشت، میگفت اگه من شهردار شم اتوبوس مجانی میکنم، بقالی دولتی درست میکنم، یعنی تاج میشه اتکا، میخواست اتکا درست کنه اونجا مثلا. این جوریه وضعیت. ما این شعارهای عدالت اجتماعی تو آمریکا، خیلی حرف تو آمریکا کاپیتالیست. ببین وضع مردم چقدر خرابه. الان شعارش داره کپی میشه جاهای دیگه آمریکا یواش یواش. من معتقدم تو انتخاباتهای بعدی چه شهرداری، فرمانداری، در میدترم، در مجلس یواش یواش این شعارها بولد خواهد شد. خب
بله.
ترامپ ازش پرسیدن آقا استطاعت مالی مردم میگن اومده پایین به خاطر این سیاست و اینا، گفت کی گفته جمله، گفت کی گفته که یه بچه بایستی 37 خودکار داشته باشه، با یه خودکارم میشه درس خون، کی گفته یه بچه باید چند تا عروسک داشته باشه، با یه عروسک هم میتونه بازی کنه. به خدا این حرفا رو به ما بزنیم که واویلا صاحب. ببین
بله.
کجا داره میگه، مرکز سرمایه‌داری دنیا نشسته، رئیس جمهورش داره اینو میگه. وضعیت اقتصادی همه میدونن به خاطر این جنگ تعرفه ها و اینها رو به افول. آمریکا خیلی وقت توان یک جنگ همه جانبه نداره، دارید رفتارش رو تو اوکراین میبینید، فقط کاسبی سعی میکنه سی میکرد بکنه. خب در مورد ونزوئلا نگاه کنید، بابا ونزوئلا نسبت به آمریکا که خیلی ارتشش ضعیف داره، که خیلی وقت محاصره کرده، کشتی ها رو میدوزه، نفت رو میدوزه، نمیره داخل، میخواد اینجوری محاصره اقتصادی کنه، مردم به دیگه جزع و فزع بیان و بیچارشن. در مورد ما هم نگرانیشون چی بود روز آخر انقدر پیغام پسقام تو رو خدا مثلا آتش بس آتش بس؟ میترسیدن جمهوری اسلامی بزنه به اون سیم آخر، بخواد ادامه بده و اونا مجبور شن به یک جنگ بزرگتری با ما وارد شن
بله.
که آمادگی و تمایلی اصلا بهش نداشتن، چون میدونن نمیتونن. اسرائیلی که عمرن تکی هیچ وقت نمیتونه، خیلی کوچیک‌تره، اصلا نمیتونه به اندازه کافی سلاح ذخیره کنه. سالها پیکان آمریکا براش تولید کرد، تحلیلگرای نظامیش روز اول تا سوم اومدن ما هم در عمل دیدیم
بله.
ظرف یک تا دو هفته پیکانه تموم شد، تا تموم شد، همین الان داره خودش میگه، اسرائیلیه میگه، آمریکاییه گفتم، CIS میگه، شبکه بله. کان، همه دارن میگن آقا تاد و پیکان 3 ذخیره نداریم، کمه. خب بنابراین یه فشاری به آمریکایی خواهد آمد، آمریکاییه نمیاد به این سادگی جلو. همین دیروز پیروز که برآوردن اسرائیلیا شلوغ بازی در می آوردن که بله ایران ممکنه بخواد حمله انتقامی و پیش دستانه کنه و گرچه خطرش زیر 50% است و می‌خواستن هم دروغو بگن هم راستو که بعداً چیز نشه. برآورد آمریکایی‌ها رو گوش کنید. آمریکایی‌ها رسماً برگشتن گفتن از نظر ما ایران نمی‌خواد پیش دستانه عمل کنه. یعنی سیاست‌ها جداست. آمریکایی‌ها اصلاً سطح یک تنشش چینه. اصلاً نمی‌خواد بی خودی ورود کنه به جنگ بزرگتر. اصلا اینطوری نیست. نه اسرائیلی آمادگیشو داره،
این که میگن نتانیاهو داره میره کاخ سفید که حالا یا چراغ سبزی بگیره یا راجع به ایران یه کاری بکنه، صحبتی بکنه که
به نظر میاد اینجور که حالا از برایند اطلاعات به دست اومده میاد راجع به غزه است. من در صحبتام هم گفتم بیشتر اینا خب. راجع به غزه صحبت
ما 6 هفته زمان داریم. دو تا سوال اصلی و اساسی ازتون بپرسم. شما تو برنامه قبل چند بار گفتید که این جنگا کلا پیش درآمد یه درگیری جدی‌تر در 3-4 سال آینده است.
بله.
همچنان به این گزاره معتقدید؟
100%. 100%.
الان چون لابلای صحبتتون گفتید که دارن مدیریت میکنن کشش بدن که برسه به 3-4 سال آینده، شاید مثلا آخر دوره ترامپ. آره؟
ببین بله بله حالا البته ما داریم راجع به علوم انسانی حرف میزنیم.
بله.
به انسان ربط داره. انسان هم که ماشاءالله متغیراش زیاده.
خب.
ممکنه حالا یه سال دو سال این ور اون ور بشه. سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره، ولی برآورد من اینه که تا ته دوره ترام ببینید دارن باگ هاشون رو میگیرن. از این جنگ یه چیزای زیادی یاد گرفتن. مدیر اسبق ارشد موساد
بله.
که بازنشسته شده نشست جلو اینترنشنال یا جای دیگه بود، دو یه حرف زد، گفت ما از این جنگ دو تا چیز فهمیدیم. اولا حرف اونها، ما نمیگیم، تلویزیون اینجا هم نگفت، میگه اولا فهمیدیم موشکای ایرانی خیلی قدرتمندتر از اونی که ما فکر میکردیم. ثانیا فهمیدیم سرنگونی جمهوری اسلامی اینا خواب و رویاست، به این سادگی ها نیست. بله. فهمیدن نمیتونن اون عملیات شاکن آ، یعنی شوکه کن
بله.
و منفعل کن رو در مورد جمهوری اسلامی
بله.
به کار ببندن. آمریکا بوده، خب. ناتو بوده، مشارکت فعالا اسرائیل بوده، خود آمریکا یکی اصلا ترامپ گفت بودم، یعنی گفت اصلا جنگ ماست، اصلا اومد فوردو رو زد که کشید اسرائیل رو بیرون. حالا حرف سر اینه که اینا رفتن فهمیدن درسای شکستشون رو
که اشکالاتشون درارن
درآوردن اتفاقا. و اتفاقا یکی از دلایل این که اینا دارن ما رو مشغول نگه میدارن که امروز میزنیم فردا میزنیم، دلیل اینه از فردای توقف حملات
بلد.
دارن کار میکنن رو اون طرح اصلیه که برای 3-4 سال دیگه است. ما رو میخوان مشغول نگه دارن به امروز و فردا بیفتیم رو کار نکنیم. یک دو سه تا من نمونه بهتون بدم. مثلا تا نیست دیگه، گفتم آمریکایی تموم شد دیگه، این 150 تا رو داد دیگه
بله.
رفته الان دنبال پیکان 4. پیکان 4 بالای پیکان 3 میزنه بیرون جو، جای تاد رو بگیره. ساختش به این سادگی که نیست، طول میکشه، زمان بره
بله.
چند سالی وقت میخواد. علاوه بر اون این دفعه میخواد با گروه‌های نیابتی تروریستی کار کنه. اصلا راهبرد برخوردش با ما رو داره
طبعا.
عوض میکنه. یک کپی پیستی از خود ماست. ما چجوری میخواستیم راجع به اسرائیل عمل کنیم؟ دقیقاً همونو داره کپی پیست میکنه. راهبرد رو داره عوض میکنه. من. یعنی از همون سوریه حدود و ثغور گروه‌های تروریستیشو مشخص خب. بکنه. این طول میکشه. طرحه یه بخشایشو رفته ها.
بله.
یه بخشای زیادیش
خب.
زمان
خب.
بره.
آقای دکتر سوال اصلی و پایانی من اینه، 5 دقیقه بیشتر زمان نداریم. اونا به قول شما دارن باگاشون رو میگیرن، اشکالاتشون رو رفع میکنن. دست بچهای موشکمون درد نکنه، واقعا آبرو خریدن برای کشور از اون. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ به ما لطفاً صریح بگید. حالا میدونم مطلع هستید. ما داریم چیکار میکنیم؟ آیا با پا به پای اونا داریم میریم، پیش بینی میکنیم طرح جدید، سلاح جدید دفاعی کاری یاری میکنیم؟
دو تا بخش داره. جنگ آینده جنگ تکنولوژیه. هوش مصنوعی، ماهواره‌های نظامی
بله.
سایبری
بله.
لیزر، علوم لب تکنولوژی، علم و تکنولوژی که حضرت آقا این همه ساله داره تکرار میکنه، میگه ما تو اینجا بایستی اگه او را میره بدویم، اگه او میدوه جهش کنیم. حاکمیتی یعنی دولت مخصوصا باید به این فکر کنه. از نون شب واجب تره هوش مصنوعی و بقیه حوزه‌ای که گفتم، چندین حوزه دیگه هم هست، علوم شناختی
بلد.
یعنی نه با شعار و حرف و چهار تا مرکز و اینا، نه کار کنه. خب این حوزه ما نیاز داریم فعال شیم بشه، اصلا باید مطالبه بشه. یادتونه دوره آقای احمدی نژاد ملت میگفتن انرژی هستی حق مسلم ماست. بابا هوش مصنوعی، سایبر، لیزر، ماهواره، اینا حق مسلم ماست، به خاطر اینکه در فردای ما 47 سال مقاومت کردیم، 3-4 سال باقی، اصل جنگ هم اونجاست. چند خیلی بیشتر از این 12 روز و چند ماه طول میکشه. اصل جنگ اونجاست. پهپاد تو داری، اونم داره. اون با هوش مصنوعی الگوریتمو در 1/100 ثانیه 100 تا الگوریتم زیر رو میکنه که چجوری
بله.
تو رو بزنه
بله.
تو خلبان انسان. بنابراین توی این حوزه. اما داریم چیکار میکنیم؟ من سربسته بگم، شاید بعضیام نخوان من بگم، ولی میگم، جدی میگم، بخاطر اینکه مردم باید بدونن از اون موقع که توقف حملات شده تا الان چقدر میگذره؟
5-6.
یک سری از بچه هامون، بچه ها چه در وزارت دفاع چه اونور سپاه، بچه ها تا الان تا امروز پنجشنبه هیچی، جمعه هیچ، 3 الی 4 روز فقط رفتن خونشونا، موندن سر کار. یارو اسرائیلی این حرفا رو میزنه ما تولید کردیم، کی میکنه پس؟ با جانفشانی ها؟
بله
با جانفشانی دارن اینا کار میکنن، چه در جنگش چه بیرون جنگ که الان باشه، خودشونو کشتن و میکشن، خودشونو میکشن برای این کشور. من یه دفعه دیگه هم راجع به موشکی گفتم. آره. چه کاری میکنن؟
خب مثلا یه جای دیگه
نمونه دیگه بزن. آره. نمونه. آره. دیگه بهتون بدم.
2 دقیقه و نیم زمان داریم.
نه تو رو خدا یکم بیشترش کن. هی
بچا وقت بگیری. تو رو خدا
بچه‌هایی که ایثار میکنن تو نیروهای نظامیمون بد نیست مردم بدونن. با یکی از ناخداهای زیردریایی ها که سالها با انواع کلاس زیردریایی ایشون فرمانده بوده صحبت میکردم، داشت یکی از خاطراتشو میگفت، مال قبل جنگ، خیلی قبل، چون دریاست.
بله.
نیروی دریایی ارتش.
بله.
تو ماموریت بودن، ماموریت های دوران صلح، میرفتن به سمت آبهای خیلی دور دست.
بله.
زیردریایی یه ایرادی پیدا میکنه، معمولش اینه، اینا باید برن تو بندر، زیردریایی داغ موتورش خیلی، اینا باید پارک کنن اونجا یه 7-8-10 روز، اولا قبلش یه چند روز خنک شه، موتورخونه و اینا، یه 7-8-10 روز تعمیرات طول میکشه.
بله.
میگه بچه ها اصرار داشتن که مأموریت نباید خدشه ببینه، در طول مسیر این کارو بکنیم. میگه من میگفتم آقا اون زیر داغه، کسی نمیتونه. میگه یه افسر جوون لاغر داشتیم، اینو از اون دریچه پاهاش از بیرون نگه داشتیم، این رفت تا کمر آویزون که این لوله ها رو باز کنه ببنده، پیچ رو باید باز کنه ببنده. میگه خیلی مسئله سا، ببین، میگه این همینجور که میچرخید دستش رو باز میکرد، همینجور که آچار رو میچرخون، میگفت آخ آخ آخ، دوباره آخ آخ آخ. میگه وقتی بیرون آوردیم فهمیدیم تمام این دست رده رده سوخته تو لوله ها خورده بود، میتونستن برن بندر، هیچ اتفاقی نبود، روز صلح بوده، ماموریت،
ولی ماموریتشون ترک نکرد،
ولی خودخواسته داوطلبانه برای اینکه به مسیر ادامه بدن، این بچه سر خودش چنین بلایی آورده. قضیه مال چندین سال پیشه. این که ما میشنویم زیردریایی‌های ما، ناوگروه‌های ما رفتن دور دنیا رو زدن اومدن، ما میشنویم. حالا باشه طلبتون یه روز از جانفشانی بچه های بیمارستان بعثت تو همین جنگ دفاع مقدس 12 روزه یه روز بگم ایشالله. ببینید صحنه رو تصور کنید، من تصویرش میکنم، شما ببینید که این بچه های بیمارستان بعثت چه کردن، یعنی حوزه های مختلف نظامی.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم، خدافظی میکنم. بینندگان محترم باید خدافظی کنیم. از بچه های پخش هم ممنونم که این چند ثانیه رو دادن. اگه برنامه شما پسندیدید به 162 همین الان یا زنگ بزنید یا پیامک بدید 30162. خدافظ شما دکتر.